سلام میکنم به شما دوستای عزیزم، خوش اومدید به این جلسه. تو این جلسه هم میخواییم یه سری نکات رو بگیم که شاید بعضیاشو یه کوچولو تو جلسات قبل اشاره کردیم، میخواییم یه مقدار بیشتر روش صحبت کنیم و خب خیلی هاش هم که جدیده. اولین نکته که میخواییم در رابطه با آش صحبت بکنیم این هستش که با تصویر با آدم ها صحبت کنیم. یعنی چی؟ یعنی ببینید مثال میزنم، مثلا شما اگه میخواید چاقی لاغری رو یه جورایی تبلیغ کنید، اگه بخواید با یه تصویر خیلی ساده اینو بگید چی کار میکنید؟ مثلا یه آدم لاغر رو میکشید دورش به اندازه یه آدم چاقم، مثلا فرض کنید یه خط میکشید، این نشون میده که این آدم لاغر شده دیگه، درسته؟ مثلا اون آدم چاقه بوده ولی الان شده این آدم لاغره. خب پس ببینید چقدر تو ذهن آدم ها تأثیر میذاره. لازم نیست کل حرف بزنیم ببافیم که حالا لاغر میشید چی میشید این حرفا، یه دونه تصویر نشون میدیم، همین تصویرم هم تأثیر میذاره روی اون آدم. و جالب اینجاست که تصاویر از کلام روی آدم ها بیشتر تأثیر میذاره. چرا؟ چون مستقیم میره روی ضمیر ناخودآگاه میشینه. کلن ضمیر ناخودآگاه آدم ها با تصویر بهتر برنامه ریزی میشه. بنابراین تو تبلیغات خیلی مهمه که از تصویر استفاده کنیم. مثلا شاید اگر برای کنکور داریم تبلیغ میکنیم، یه دانش آموزی رو نشون بدیم که خیلی کلاف است و استرس داره، یه دانش آموز دیگه خیلی آروم داره مثلا کنکورش رو میده، اون یکی توی آزمون و کلاس ها شرکت کرده، این یکی شرکت نکرده. یا مثلا یه خانومی رو نشون بدیم که داره یه جورایی بدون آرایش یه جایی ظاهر شده چون موجه هاش مثلا کاشته شده، یه خانوم دیگه مجبور کلی ریمل بزنه و خب چشش حساسیت بگیره و این حرفا، این دوتا عکس رو میتونیم به هم مثلا توی تبلیغاتمون نشون بدیم. حالا برای کار خودتون ببینید چجوری میتونید از تصاویر استفاده کنید. تصاویر خیلی مهمن و بسیار تاثیرگذار. کمتر بنویسیم، یعنی تو تبلیغات کمتر بنویسیم، بیشتر تصویر نشون آدم ها بدیم. خب دیگه چی توی تبلیغاتمون مهمه؟ خیلی مهمه که از چیزایی که برای مردم آشنا هست استفاده کنیم. مثلا شما صابون گلنار رو در نظر بگیرید، این همه سال، یا این شامپو تخم مرغی، این همه سال همون شکلیه، یا مثلا شامپو صدر صحت، این همه سال همون شکلیه، حتی شکلش رو عوض نمی‌کنن. آیا نمی‌دونن که باید چه جوری مثلا شکلش رو عوض کنن؟ آیا قوانین مارکتینگ رو نمی‌دونن؟ حتما می‌دونن، ولی اونا تصویر آشنا برای مردمه. اگه بیان این مثلا شامپو تخم مرغی رو عوض کنن دیگه هیچکی نمیخره، به خاطر اینکه مردم با اون شکلش یه جورایی عادت دارن و میشناسنش. و حالا اگه بخوایم تبلیغ کنیم هم بد نیست که اصلا یه جورایی با همون تصاویر آشنای مردم بیایم تبلیغ انجام بدیم. مثلا شما قراره یه تبلیغ درست کنید، میرید یک تصویر خارجی برمیدارید روی اون تبلیغتون میذارید، خب این اونقدر تأثیر نداره. چرا؟ چون این تصویر برای مردم آشنا نیست، به ذهن و قلبشون نمیشینه. بنابراین مهمه که حتما از تصاویر آشنا استفاده بشه. یه نکته دیگه، موقعی که داریم صحبت میکنیم توجه کردی بعضیا وقتی حرف میزنن خیلی قلم به سلم به حرف میزنن، مثلا میخوام با کلاس حرف بزنن، خیلی کتابی حرف میزنن، لغتایی که استفاده میکنن اصلا به گوش آدم آشنا نیست. حستون چیه؟ الان فرض کنید یه آدمی داره با شما حرف، مثلا من الان دارم اینقدر ساده با زبان خودمونی با شما صحبت میکنم، فرض کنید الان خیلی کتابی حرف بزنم، شما باید در رفتارتون بسیار متوجه باشید که این خطاها از شما سر نزند، به خاطر اینکه این خطاها میتواند شما را در قهقرا ببرد. ببین چه احساسی به من پیدا کردین، آدم حالش خوب نیست. بنابراین خیلی مهمه که ساده حرف بزنیم. اصلا مرتضی چی میگه؟ میگه نبوغ در سادگیه. آدم باهوش میتونه مطالب سخت رو خیلی آسون به دیگران انتقال بده. پس خیلی این مهمه. تو حرفاتون مدام سعی کنید ساده صحبت کنید. خودمونی صحبت کنید. بعضی ها فکر میکنن خیلی رسمی و کتابی حرف بزنن خیلی با کلاسه، خیلی تاثیرگذاره، خیلی خوبه. نه، آدم ها مثل خودشون رو دوست دارن. مگه نگفتیم شباهت رو دوست دارن؟ مگه نگفتیم روی ضمیر ناخودآگاهشون بر مبنای نورومارکتینگ میتونیم تاثیر بذاریم؟ خب پس باید مثل خودشون حرف بزنیم دیگه. اگه خیلی احساس کنه شما باش متفاوتی، اصلا باهات حال نمیکنه، به توجه نمیکنه. بنابراین خیلی مهمه یه جوری حرف بزنیم. من همیشه توی تدریس وقتی صحبت میکردم و به افرادی که میخواستن تدریس کنند چیزی رو میگفتم، میگفتم باید طوری درس بدیم این درس رو که یک مادر بزرگ 100 ساله همین درس رو بفهمه. در اون صورت شما معلمین. بنابراین این خیلی مهمه که شما هم که دارید صحبت میکنید کلامتون ساده باشه، ساده و صمیمی. خب بریم یه مقدار توی مرحله بعدی در رابطه با اعتراض صحبت کنیم. اعتراض زیاد میشه دیگه، درسته؟ یه معمولا ما تو سیستممون اعتراض زیاد داریم، یا حالا اعتراض هم نباشه یه جورایی یه تیکه‌ای یه چیزی میان بهمون میپرونن، یا اصلا خیلی وقتا در مورد قیمت هی صحبت میشه، خیلی میشنویم. مثلا بیان میگن که قیمت شما بالاتر از فلان جاست، نمیدونم فلان آموزشگاه داره همین کلاس رو با قیمت پایین تر میذاره، فلان مغازه داره این کفش رو ارزون تر میفروشه، شما چرا انقدر گرونه، نمیدونم این میز رو من فلان جا میتونم با قیمت ارزون تر پیدا کنم. حالا ما باید چیکار کنیم؟ این خیلی مهمه که با مشتری چجوری باید برخورد کنیم. اینا یه جورایی مهمه. حالا یه مشتری که وقتی میاد میگه چرا قیمتتون گرونه خوبه، یا یه مشتری که میاد قیمت رو میپرسه بعد میره خوبه، به نظرتون کدومشون خوبه؟ در حالت عادی ما حال نمی کنیم با اونی که اعتراض میکنیم، مردم همش بلدن بیان اعتراض کنن، نمیگن که این چیه، چه جوریه، چه کیفیتی داره، فقط هی میخوام بگن چرا قیمتت گرونه، بیشتر حرص ما رو در میاره، درسته؟ اون مشتری که اعتراض میکنه، میبینیم همه اعتراض میکنن آخرم نمیخره، همینجوری میذاره میره. خب ولی جالبه دقیقا برعکسه، اونی که اعتراض میکنه احتمال خریدش بیشتره. بهش بعد به عنوان نشانه فروش نگاه کنیم. بنابراین اگر کسی سوال کرد و رفت و کسی سوال کرد اعتراض کرد، یه ذره حالمون بد نشه، احساس کنیم این احتمال این که بخره بیشتره، داره به مثلا این مسئله توجه میکنه. حالا ما باید بهش چی بگیم؟ ما گفتیم که کلن برای این که روی ناخودآگاهش تاثیر بذاریم باید تاییدش کنیم دیگه، درسته؟ پس همیشه باید بگیم حق با شماست، حق با شماست. آره این محصول واقعا ممکنه به نسبت بقیه جاها گرونتر باشه، ما ولی سعی میکنیم که کیفیتی رو در این محصول به شما یا در این خدمات به شما تحویل بدیم که هیچ وقت از خریدش پشیمون نمیشیم. ببینید پس اون حق با شما خیلی خوب بود، برای اینکه مشتری احساس میکنه خب اگه یه حرفی زدم با من موافقه، ولی بهش هم توضیح میدیم که حالا چرا واقعا این محصول گرونه. یا بعضی ها مثلا میگه که این محصول به درد نمیخوره، این کلاستون به درد نمیخوره، زبان ترمیه مثلا بچه های کوچکتون به درد نمیخوره، کلاس کنکورتون به درد نمیخوره، آزمونتون به درد نمیخوره، لاین هرکاتتون به درد نمیخوره، لاین مثلا پاکسازی پوستتون به درد نمیخوره. بعد چی بگیم؟ اینجا چی باید بگیم؟ بگی برو بابا اصلا تو سرت نمیشه که چی کار چیه، تو نمیفهمی مثلا، یا ولش کن اصلا این تعویلش نگیریم. نه، بعد یه سوال جالب بکنیم. این سوال بر مبنای قوانین ذهنی NLP هستش. گوش بدید سوال چیه؟ چی باعث شد که احساس کنی این محصول یا این خدمات به دردت نمیخوره؟ مثلا میگه اینو من نمیخوام، این کلاس رو نمیخوام، اون شامپو رو نمیخوام، این استایلر رو نمیخوام. چی باعث شد که احساس کنی این محصول به دردت نمیخوره؟ خب این سوال چی کار میکنه با مشتری؟ این سوال وادارش میکنه دوباره فکر کنه. وقتی دوباره فکر میکنه یه سری مسیر عصبی جدید تو مغزش تشکیل میشه. حالا دو حالت داره، یه موقعی میبینه نظرش عوض میشه، میبینه آره من هیچ دلیل خاصی هم ندارم، فکر کنم به دردم میخوره، یکم میگه آره به درد میخوره به نظرم، این یه چیز الکی پرونده فقط. یا بعضی موقع میاد میگه نه مثلا این کلاس یه ویژگی داره که من نمیخوام توش ثبت نام کنم، یا اصلا پول ندارم که این کلاس ثبت نام کنم، پولم بهش نمیرسه، تو اولویتم نیست، یا هر چیز دیگه. بعد اون موقع بر مبنای چیزی که گفته ما میتونیم قانعش کنیم، مثلا بگیم که خب درسته ممکنه پولت نرسه به این کلاس، ولی اگر این کلاس رو نداشته باشی بعدها باید مثلا کلاس خصوصی بگیری، چند برابر این قیمت رو بپردازی. یعنی یه جورایی بر مبنای صحبت خودش ما میتونیم راحت‌تر قانعش کنیم. کلمه چرا رو استفاده نمی کنیم، ما مثلا نمیگیم این کلاس به دردم نمیخوره، بگیم چرا به دردت نمیخوره؟ نه، چرا معمولا حس خوب به آدم ها نمیده، ولی این که میگیم چی باعث شد که احساس کنی به درد نمیخوره خیلی میتونه کارا باشه. یادتون نره حرفای خودش رو ازش استفاده کنید، در جملاتش استفاده کنید. و یه نکته مهم، وقتی کسی اعتراضی میکنه بهتون، مثلا میگه که این کلاس شما از آموزشگاه فلانی گرونتره، شما باید عصبانی میشید دیگه، میگی با من تو این کلاس معلمه نمیدونم پروازی آوردم، این تومن دارم بهش پول میدم، بازم این میاد به من میگه که اون آموزشگاه برداشته یه دانشجو رو از مثلا از پشت کنکور که در اومده گذاشته به کلاس درس بده، چه فرقی داره؟ خب معلومه این فرقشه، خب بیشتر بهتون بر میخوره. خب ولی ما نباید، ما قرار مشتری مداری کنیم دیگه، ما مشتری رو باید روش تاثیر مثبت بذاریم دیگه، قرار نیستش که هرس خودمون رو خالی کنیم. بعد بیایم چیکار کنیم؟ از اعتراضش تشکر کنیم. ممکنه بخندید اینجا، برو بابا، طرف میاد اعتراض میکنه، من برم ازش تشکرم بکنم، بگم دست شما در نکنه منو ضایع کردی؟ نه، بهش میگیم که خیلی ممنون که این موضوع رو مطرح کردیم. بعد ادامه صحبتتون، همین خیلی ممنون که این موضوع رو مطرح کردید، اونو نرم میکنه، حس خوب بهش میده. بعضی موقع نظر الکی داده، بعضی موقع حرف الکی زده، راحت تر حرفش رو پس میگیره و با شما همراه میشه. پس بعضی موقع هم اعتراضا واقعا برای ماش میتونم بگم مثل شاه کلید عمل میکنه، گنجه. یه اعتراض میکنه، شما میبینید واقعا شما دارید خیلی گرونتر میدین، ممکنه این تو فروشتون تاثیر بذاره. یا یه اعتراض میکنه به کیفیت، شما میرین رو کیفیت اون کلاس کار میکنین، رو کیفیت کارتون کار میکنین، خدماتتون، محصولتون. بنابراین اعتراض رو همیشه به عنوان گنج بهش نگاه کنین. همیشه اعتراض تو مرحله اول باعث میشه آدم آب روغن قاطی میکنه دیگه، عصبانی میشه، ناراحت میشه، چون پیام تو بدی داره به ما میده اون آدم، تو بدی، محصولت بده، خدماتت بده، به درد نمیخوره، بنابراین حالمون رو بد میکنه دیگه، حالمون که خوب نمیکنه. ولی در جا یه مدیریت احساس بکنیم و بعد میایم چیکار میکنیم، میفهم، میگیم که این اعتراض آدم رو، اولا که من این آدم رو باید به یک مشتری تبدیل کنم، گفتگوی ذهنی یادتونه تو جلسات قبل، ثانیاً من باید بتونم از این اعتراضش به نفع خودم استفاده کنم. خب پس اول یه تشکر ازش میکنم، بعد میام حالا روی ذهن طرف کار میکنم. بعضی موقع مثلا میام میگن این کلاستون گرونه، این شامپوت گرونه، این هیرکاتت گرونه. خب یه سوال خیلی خوب میتونید ازشون بپرسید، اینو با چی مقایسه میکنی که فکر میکنی گرونه؟ یه ذره به فکر میره، یه جورایی این به فکر رفتنش بعضی موقع فکر میکنه که چرت و پرت گفت. مثلا میاد با 1 کیلو گوشت مقایسه میکنه، مثلا مبلغ کلاس زبانو میاد با مبلغ 1 کیلو گوشت مقایسه میکنه، میبینه خب زبان مثلا 15 جلسه، 18 جلسه، 20 جلسه در یه ماه و نیم بچهش باید بیاد کلاس، ولی 1 کیلو گوشت مثلا شاید مثلا به قولی 2 کیلو گوشت بگیره 1 کیلو گوشت بگیره همون مبلغ رو داشته باشه. شاید یکی حتی همون گوشت رو نگیره و بچهش رو کلاس بنویسه. بنابراین خیلی این مسئله مهمه که بپرسیم با چی مقایسه میکنی. خیلی وقتی مقایسه میکنن میبینن اوه چیزای دیگه خیلی گرونترم هستش و اونا دارن پولش رو میدن. پس جمله این که با چی مقایسه میکنید و یادتون نره تو موقع اعتراض میتونه رو آدما تاثیر بذاره. یادداشت دارید میکنید دیگه، نکاتی که دارم میگم و دارید یادداشت میکنید دیگه، دستتون در نره اینا فراموش میشه. بعد حتما یادداشت بشه، نگاش کنید، چند بار دوره کنید تا تو ذهنتون بمونه. خب یه موقع ممکنه بیان بگن که کیفیت کار شما پایینه، خدماتتون، محصولتون. دوباره اینجا باید سوالات تکنیکالی ذهنی بپرسید، تکنیک NLP استفاده کنید. چی باعث شد که فکر کنی کیفیت پایینه؟ بعضی موقع دلیل نداره، همجوری یه کسی یه حرفی زده فقط این تو ذهنش مونده. بعضی موقع دلیل داره، دلیلش رو میگه. مثلا میگه شما توی کلاس زبان ترمیتون معلماتون با بچه ها بازی میکنن. چه کاریه؟ بچه هم میفرستم اینجا پول بدم شما باش بازی کنی؟ خب حالا بعد شما براش جواب داری. اگر بیایم بهش درست جواب بدیم بعد چی بگیم؟ بگیم که ببین، بازی کردن در سیستم جدید آموزش جهانی یه تکنیک جدیده که اصلا میان میگن آموزش بعد از طریق بازی باشه. چرا؟ چون تو این حالت ضمیر ناخودآگاه بچه ها مقاومت خودآگاهشون مقاومت نمیکنه و اطلاعات خیلی راحت در ضمیر ناخودآگاهشون میشینه. ثانیاً وقتی بازی میکنن لذت میبرن و هورمون های شادی بخش توی مغزشون بالا میره و قدرت یادگیری و تمرکز رو در اونا بالا میبره. بنابراین این یکی از اصل های مهم آموزشه. خیلی از آموزشگاه این کارو نمیکنن چون کار سختیه، ولی ما داریم انجام میدیم و معلممون رو مجبور کردیم که با بازی آموزش بدن. کار خیلی سختی برای معلمم هست ولی ما اینو اجباریش کردیم. پس ببین از چیزی که اون گفت من یه نکته خیلی مثبت درآوردم. بنابراین خیلی مهمه که وقتی یه چیزی به شما میگن با سوالهای درست برید به جای درست برسین. یه نکته خیلی مهم این هستش که خیلی وقتا ما در رابطه با مشتری برای خودمون قضاوت میکنیم. فکر میکنیم این که پول نداره این کلاس رو بنویسه، این که پول نداره این محصول رو بخره، این که پول نداره مثلا بیاد موهاش رو کراتینه کنه، به قیافش نمیخوره اصلا اهل کراتینه باشه، نمیدونم. ببینید مدام خودمون قضاوت داریم میکنیم ولی اصلا درست نیست. چون ممکنه یک کسی پول نداشته باشه ولی بره وام بگیره بچهش رو بیاره مثلا کلاس بنویسه. ممکنه بره انگشترش رو بفروشه بچهش رو بیاره کلاس بنویسه. یه خاطره خودم رو بگم. من موقعی که میخواستم کنکور بدم سال اول یه رتبه نجومی آوردم و قبول نشدم و دوستم قبول شد، دانشگاه تهران قبول شدیشون. ما با هم درس میخوندیم. خب خیلی برای من سخت بود، من شاگرد اول بودم تو مدرسه، اونم شاگرد اول بود، من قبول نشدم و اون قبول شد. بعد خب مادرم میدید که من خیلی ناراحتم، خیلی اذیتم، به من میگفتش که من وام میگیرم تو رو میفرستم دانشگاه آزاد، تو نگران نباش، کامپیوتر دانشگاه آزاد قبول شده بودم، بیا برو دانشگاه آزاد تو برو، من وام میگیرم. منم چون حالا خیلی مسئولیت پذیر بودم نسبت به خانواده و میدونستم که در شرایط مالی خیلی خوبی نیستیم و این فشار به مثلا مادر و پدر میاره، فهم نه من میخوام بشینم دوباره درس بخونم برای سال دوم تا بتونم دانشگاه سراسری قبول شم، پول ندیم. خلاصه خب بعد خودم میشستم میخوندم. معمولا بچه ها برای سال دوم که میشینم میخونن خیلی سخت تر کارشون، رتبه های ممکنه بهتری نیارن. ولی یکی از دوستام حالا آزمونی شرکت کرده بود، کلاس شرکت کرده بود، اینو منم تصمیم گرفتم که شرکت کنم در اون آزمون و کلاس و پول اون آزمون و کلاس رو نداشتیم. مامان من انگشترش رو فروخ، چک داد، چک آموزش پرورش داشت، چک آموزش پرورش رو داد، تونست من رو ثبت نام کنه. پس ببینید اولویت برای خانواده من چی بود؟ اولویت این بود که من برم دانشگاه، اولویت درس خوندن بود. بنابراین اون انگشتری که حلقه دستش بود براش اولویت نبود، اونو فروخت و من ثبت نام کرد. حالا اگر مسئول ثبت نام اونجا میخواست قضاوت کنه، باید اصلا هیچ وقتی مثلا برای ما نمیذاشت دیگه، میگفت اینا که حالا در حدی نیستن که بتونن اینا رو ثبت نام کنن. خب پس آدما رو قضاوت نکنین، چون آدما اولویتاشون با هم متفاوته و خیلی مهمه که خیلی وقتا میبینیم اون آدم مثلا اون چیزی که ما فکر کردیم نیست. خب یه مسئله دیگه که میخوایم حالا در موردش فکر بکنیم این هستش که مثلا مشتری میاد و یه جورای نگرانه، نمیدونه این پولی که الان داره میده میارزه نمیارزه، پولش حروم میشه نمیشه، اصلا بخره اینو نخره. خب تو مرحله اول باید باش همدلی کنیم، بگیم که خب من دغدغتو میفهمم، من میدونم که آدم بالاخره این پولو داره میده نگرانه دیگه که بالاخره پولش حروم نشه. اینو باید آدم ها حس کنن که شما حس و حالشون رو درک میکنید. تو مرحله بعد میتونید اسم یه آدم نگرانی رو که قصهش رو بلدید بگید. مثلا بگید من یه دانش آموز رو که مثل شما نگران بود، یا یه خانومی که نگران پوستش بود و میترسید مثلا از لیزر استفاده بکنه رو داشتم، اسمش فلان بود، بعد اومد من باهاش صحبت کردم، ایشون هم مثل شما نگران بود و بعد اومد ثبت نام کرد، بعد از چند ماه بچهش مثلا تو آزمون تو کلاس خیلی پیشرفت کرد، همیشه منو میدید تشکر میکرد از من، میگفت خیلی ممنون که به ما معرفی کردی همچی چیزی رو، خیلی هم نتایجش خوب شد. ببینید آدم ها دوست دارن بدونن که آدم های شبیه اونا چه وضعیتی داشتن، چی شدن، چی میشن. بنابراین وقتی شما میری یه داستان یه مشتری نگران رو بهش میگی، یه ذره حالش رو خوب میکنی، یه جورایی خوب تاثیر میذاره. بعضی موقع هم بعضی از مشتری ها موقعی که داریم باشون صحبت میکنی یه جورایی یک ایرادایی میگیرن، یه چیزایی رو مطرح میکنن که مثلا نمیخوان الان ثبت نام کنن. مثلا به شما میگه که کلاس شما دیر شروع میشه پس من ثبت نام نمیکنم. حالا شما اصلا باید بفهمی که این آدم میخواد مثلا خرید بکنه، میخواد ثبت نام بکنه یا نه، اینو داره بهانه میاره. برای فهمیدن اینکه این بهانه است یا بهانه نیست، میتونید اینجوری سوال کنید که اگه کلاس ما زودتر شروع بشه و هفته دیگه بتونیم کلاس رو شروع کنیم، شما ثبت نام میکنی؟ ممکنه واقعا هم شما کلاس رو زودتر شروع نکنید، ولی میخواییم واقعا بفهمیم که این درد اصلیش چیه، داره بهانه میاره یا نه، یا مثلا پول نداره مثلا. یا بعضی از مشتریان مثلا به شما میگن که من میخوام این محصول رو بخرم، این خدمات رو بخرم، این کلاس رو ثبت نام کنم، ولی پول ندارم. حالا اینجا بعد از تکنیک دوباره استفاده کنید، تکنیک های ذهنی. تکنیک این هستش که اتفاقا چون پول ندارید باید این کلاس رو ثبت نام کنید. حالا این چراش رو باید خودتون برای تو بیزنس خودتون پیدا کنید. مثلا توی یک کلاس آزمون میگیم اتفاقا چون پول نداری الان باید بچه‌ت رو کلاس بفرستی، چون وگرنه بخواد بره دانشگاه آزاد بعد یه عالمه اونجا پول بدی. اتفاقا چون پول نداری باید بچه تو زبان ترمی بفرستی، چون از 15 سالگی 14 سالگی میتونه بره سر کار و پول در بیاره. پس ببینید چقدر این اتفاقا چون مهمه. پس اگر کسی گفت پول ندارم یا مثلا یه بهانه ای آورد، از اتفاقا چون استفاده کنید، بگید چون اینو مثلا این مشکل رو داری باید این کار رو بکنی اتفاقا. خب یه مورد دیگه که خیلی مسئله مهمیه هیپنوتیزم آدم هست. ببینید شما اگر جملات کوتاهی رو توی کلامتون زیاد استفاده کنید، یه جمله کوتاه تکرار شونده آدم ها رو هیپنوتیزم میکنید، چون میره رو ناخودآگاهشون میشینه. مثلا تو کلاس و آزمون دارید همجور در مورد کلاس و آزمون و اینا ثبت نام میکنید، میگه خب این ثبت نام کلاس و آزمون باعث قبولی شما میشه، باعث قبولی تو دانشگاه میشه، دوباره یه سری صحبت های دیگه دارید میکنید، در مورد چک دارید حرف میزنید، دوباره میگید که ثبت نام توی آزمون باعث قبولی تو دانشگاه میشه، دوباره یه سری صحبت های دیگه میکنید، خب ثبت نام توی کلاس آزمون باعث قبولی تو دانشگاه میشه، یعنی این جمله رو هی تکرار میکنید، هی تکرار میکنید، هی تکرار میکنید، میشینه روی ذهن مشتری. پس تو کار خودتون جمله رو پیدا کنید، مثلا اینکه کراتینه میکنی خیلی زیبا میشی، اینو میتونید هی تکرار میکنید، شما که کراتینه میکنید خیلی زیبا میشی، خیلی زیبا میشی، کارت راحت میشه. دوباره مثلا یه جور دیگه ما از محصول فرار استفاده میکنیم برای کراتینه، و خب میدونید دیگه شما وقتی کراتینه میکنید خیلی زیبا میشی، کارت خیلی راحت میشه. دوباره میره چیز دیگه میگه، مثلا حالا الان میتونیم موهاتو کوتاه کنیم بعد کراتینه کنیم، وقتی کراتینه میکنیم خیلی زیبا میشی، کارت خیلی راحت میشه. یعنی این جمله رو هی تکرار میکنیم. بنابراین خیلی مهمه که جملات هیپنوتیزمی داشته باشیم. بریم روی داستان این که ذهن مشتری رو چجوری میتونیم ریفریم کنیم. ریفریم یعنی تغییر بدیم. مثلا بعضی میان یه بهانه هایی میارن، من پول ندارم، راه هم دوره، وقت ندارم، نمیدونم، یه سری بهانه میارن دیگه برای اینکه این محصول یا خدمات رو نخرن. به حال شما مثلا میگید که درسته شما پول نداری، ولی اگه بچه تو توی سن 5 سالگی نیاری زبان ترمی، عملا این مغز چپش به اندازه بچه هایی که زبان ترمی میرن باهوش نمیشه، زمان رو از دست میدی. پس ببینیم اینجا میاییم یه اولویتی رو براش درست میکنیم، یه پول ندارم با اینکه بچه‌م باهوش نشه. درسته که راهت دوره، ولی الان اگر از آموزش بچه شما استفاده نکنه به سن آموزش رسیده، مهد کودک هم که نرفته، میتونه روحوشش تأثیر بذاره، تو موفقیت مدرسهش تأثیر بذاره. بنابراین راه دور در اولویته یا موفقیت بچه تون؟ پول در اولویته یا هوش بچه تون؟ درسته وقت نداری، ولی اگر دانش آموز شما کلاس و آزمون شرکت نکنه موفق نشه، یه آینده بسیار ناجور ممکنه در جلوی راهش باشه. آینده بچه شما مهمه یا وقتی که الان نداری و نمیتونی پیدا کنی؟ ببینید اینا رو باید یه جورایی ذهن طرف رو ریفریم کنیم. یعنی چی؟ یعنی که روی ذهنش رو تغییر بدیم که آقا وقت نداشتن در اولویت ها رو یه جورایی بهش نشون بدیم، بگیم چی اولویته. اون آینده‌ای که خراب میشه، اون جهنمه رو بیاریم در مقابل بهانش بذاریم، بگیم خیلی خوب، حالا اولویت تو کدومه؟ هر وقتی هم که سر پول گیر میکنه این جهنمه رو باید هی یادآوری کنیم، چون یادش رو میره ها، یه بار جهنم رو میگی یادش میره. یا مثلا که میگه قیمت زیاده، مثلا میگه اینکه آقا 20 میلیون زیاده، یا اینکه یه اون بچت مثلا مشکل داشته باشه، نه کار داشته باشه، نه کاسبی، نه تحصیلات، نه مهارت. بعد همینجا مثال میتونید بزنید، مثلا مثل یه آدمی که حلقش رو فروخ ولی بچهش رو مثلا نوشت یه آزمون کلاس یا یک محصول یا یه جورایی خدمات، مهم نیست چی، من فقط مثال آزمون کلاس رو میزنم، میخوام که یه جورایی ذهن شما با نوع مثال ها درگیر بشه. مبلغ کلاس رو مثلا مقایسه کنید با قیمت هایی مثل قیمت گوشت، رستوران، یه قهوه، ببینید که یه جورایی واقعا چقدر میارزه. بعضی موقع خیلی میارزه، مثلا شما این کلاسی که زبان داری میای با یه روز رستوران یکیه، اینو یه ماه داره کلاس میاد. پس ببین چقدر میتونه تاثیرگذار باشه. حتی وقتی عدد بزرگه، مثلا یه عددی برای یک ساله، مثلا 20 میلیون برای یک سال برای خدمات، کلاس، آزمون، نمیدونم یه چیزی بهش ارائه بدین، یه دوره، بیاد ماهیانش کنید، مثلا بگیدین مثلا ماهی چقدر میشه؟ ماهی 1 میلیون خورده‌ای میشه. وقتی میگی ماهی 1 میلیون خورده‌ای میشه، یه ذره به نظرش کم تر میاد، مثلا میگه خیلی خب من مثلا دارم ماهی اینقدر حقوق میگیرم، ماهی یه میلیون خورده ای، مثلا حتی میتونی ازش بپرسی چقدر داری حقوق میگیری، چقدر درآمدتون چقدره، این چند درصد درآمدتون میشه الان، حالا درآمدتون چقدره زیاد سوال جالبی نیست، ولی مثلا میتونی بپرسید که این ماهی یه میلیون خورده ای چند درصد درآمدتونه. بنابراین خیلی راحت تر میتونه اینو یه جورایی حساب کتاب کنه توی ذهنش. این عددها رو باید برای فردی که جلوتونه واضح و آشکار کنید. فکر نکنید که اون خودش بلده دیگه، هر کی بخواد یه چیزی بخره این حساب کتابا رو میکنه. نه، خیلی ها این حساب کتابا رو در لحظه انجام نمیدن. خب بریم سراغ این که ببینیم موقعی که داریم با مشتری صحبت میکنیم باید به چی فکر کنیم. فکر ما روی مشتری ما تأثیر میذاره. فکر ما یک فرکانس تولید میکنه، ارتعاش تولید میکنه. احساس ما از فکر ما داره میاد و این احساس ما رو طرف مقابل تأثیر میذاره. اون میفهمه. فکر ما رو دقیقا نمیدونه چیا، ولی یه حس خوب ممکنه نکنه، یه حس بد میکنه. دیدی بعضی میگن بوی خیانت میاد؟ این چیزیه که دقیقا آدم ها حس میکنن. چجوری حس میکنن؟ برای اینکه ما فقط همین آدمی که میبینیم یه جورایی که خیلی محدود باشیم نیستیم، واقعا توانایی زیادی داریم. خب پس موقعی که دارید محصولی رو میفروشید یا خدماتی رو میفروشید به پول فکر نکنید. مثلا نگید خب حالا این محصول رو که بفروشم اینقدر گیرم میاد، این آدمه رو مثل تام و جری بود مثلا یه کیسه پود دلار میدید مثلا تو چشاش. اینجوری واقعا نگاه نکنیم به اون آدمه. توی ذهنت خودتون مرور کنید که الان که من این خدمات رو به این بفروشم چه کمکی بهش کردم. مثل یک دکتر که وقتی داره بیمارش رو جراحی میکنه فقط هی فکر نمیکنه که حالا 100 میلیون این از این میگیرم، 100 میلیون از بعدی میگیرم، 100 میلیون از اون یکی میگیرم. خب یه جورایی به این فکر میکنه که این بیمار باید نجات پیدا کنه دیگه، درسته؟ شما هم همینطور. شما هم مثل یک دکتر باید فکر کنید این خدماتی که به این آدم دارید میدید چه تأثیر تو زندگیش میذاره. بنابراین حس شما حس خوبی میشه، ارتعاش خوبی ارسال میکنید، افکارتون خوب میشه، این ارتعاش مثبت روی طرف مقابلتون تأثیر میذاره. حس و ارتعاش شما بسیار 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 تأثیر گذاره، حواستون باشه. خب توی تماسای تلفنی سعی کنید بیشتر از 15 دقیقه وقت نذارید. چرا؟ چون دیگه وقتی دارید تا 50 دقیقه با یکی صحبت میکنید، یک ساعت با یکی صحبت میکنید، یه عالمه تلفن دیگه رو از دست دادید. سعی کنید تا توی 15 دقیقه ارتباطتون رو بگیرید، یه سری سوالاتتون رو بپرسید و اگر واقعا دیگه فکر میکنید که بیشتر از اون لازم نیست دیگه برید سراغ تماس بعدی. پس خیلی مهمه که یه جورایی لیستتون نمونه رو زمین. مثلا یه عالمه تلفن رو زمین بوده با یه نفر دارین 2 ساعت صحبت میکنید، اشتباهه این مسئله. نکته بعدی در رابطه با پایان فروشه. ببین خیلی وقتا مثلا به مشتری سری چیزا رو توضیح میدیم ولی دیگه بهش نمیگیم خب حالا الان ثبت نامت بکنم، خب حالا الان چکتون رو مثلا میدید یا نقدی میدین یا مثلا قسطی میدین، همینجور وای میسیم فقط نگاش میکنیم. این اشتباهه. حالا اومدن تحقیق کردن دیدن که چرا این کار آدم ها انجام نمیدن. به خاطر اینکه میترسن نبشنون. این طرف نمیپرسه ثبت نام میخوای بکنی، این محصول رو میخوای بخری، هم فقط توضیحاتش رو میده تمام، همجور دیگه میبنده کارو، یعنی عملا فروش رو نیمه تمام میذاره. دلیلش چیه؟ چون میترسه نبشنوه. ولی این باید یه جورایی حل بشه برای ما که اگرم نبشنویم چه اشکالی داره. ما ممکنه در فروش کلی نبشنویم، مثلا یه لیست 50 تایی داریم، 50 تا 49 تا نمیشنویم، 50 میشه یس، بله میشه. بنابراین میتونیم اینو توی ذهن خودمون تغییر بدیم که اگر این مشتری الان میگه نه، فعلا نه، من میتونم این نه رو به بله تبدیل کنم. اینو نفروشم بهش، این یکی محصول رو میفروشم، این خدمات رو ندم، اون یکی خدمات رو میدم، بالاخره یه چیزی بهش میفروشم. من یه همکاری داشتم، بر من خیلی جالب بود. مثلا لیستای ثبت نام بین همکارا پخش میشد، مثلا فرض کنید یه لیست 100 تایی بود، 100 تا تلفن. ایشون وقتی لیستش رو میدیدی اینقدر نوشته بود، اینقدر همه چی پر بود، اینقدر اطلاعات داشت که باور آدم نمیشد که اینقدر روی این لیست کار کرده. بقیه مثلا یه 5 تا لیست دیگه میگرفتن، ایشون هنوز روی همون 100 تا اولیش بود. 80% اون لیست رو به فروش تبدیل میکرد. اصلا برای خود من همیشه خیلی عجیب بود. برای اینکه میگو ببین، من این آدم ها رو در نظر میگیرم برای اینکه اینا لازم دارن، اینا دردشون رو میدونم، بنابراین برای چی نباید بخرن؟ حتی اگه پول نداره باید بخره، بره وام بگیره بیاد انجام بده، به خاطر اینکه این لازم داره، درد رو داره، بنابراین آدم بی درد که نیستش که، درمون لازم داره. بقیه میرفتن روی 1000 تا لیست دیگه تمرکز میکردن، به اندازه ایشون نمیتونستن فروش داشته باشن. پس حوصله مهمه، صبر داشته باشیم، نشنیدن رو بهش عادت کنیم، احساس نکنیم که اگر مثلا نشنیدیم حس بد بگیریم دیگه به مشتریای دیگه نمیتونیم زنگ بزنیم، حالمون خراب میشه. این حال خراب شدن رو باید بر خودمون درست کنیم. خب و به مشتری حتما باید پیام رو بدیم که الان میخوایم خرید رو ببندیم. مشتری مثلا میگه که وقتی میبینید سرش رو داره خیلی زیاد تیک تکون میده، مثلا دست به سینه نشسته، یا سوالاتی مثلا میپرسه، کلاستون کی شروع میشه، این سوالاتی میپرسه که انگار میخواد ثبت نام کنه، یا مثلا دستش رو میبره به سمت چونه و سرش بالاه، معمولا اینا نشانه های موافقته. بنابراین ما فروش رو میبندیم، میایم ازش میپرسیم نقدی میخواییم بخرین، اقساط میخواییم بخرین، چک میخواییم بدین، الان چکتون همراهتونه، الان میتونید کارت بکشین، و سعی میکنیم ببندیم فروش رو. بعضی موقع حتی ممکن طرف بگه الان چک همراهم نیست ولی مثلا یه مبلغ نقدش رو الان میدم، همون موقع این کار رو انجام بدین. یعنی سعی کنید در لحظه فروش رو انجام بدید، نذارید بمونه بعد طرف بره پشیمون بشه، کارو نیمه کار رها نکنیم. خب یا حتی مثلا یک سوال پایانی، خیلی کلی بهش مثلا صحبت کردین، باش مشاوره داشتین، بعد دیگه آخر چیز میگی خب دلیل دیگه ای وجود داره که دیگه الان کارو شروع نکنیم؟ این یه سوال NLPه. دلیل دیگه ای وجود داره که کارو شروع نکنیم؟ جوابش نه. آدم هم نه رو راحت تر میگن دیگه. خب پس یعنی الان باید شروع کنیم و خیلی راحت میتونید فروشتون رو ببندین. خب بعضی از آدم ها هم همین آخرهای فروش مردد میشن، یکم به تصمیم میگیره وای من نمیخوام مثلا الان پولم چیز میشه، حرام میشه. شما در جا باید از قصه استفاده کنید، قصه های آدم های مردد شبیه او. یادتونه قصه آدم نگران گفتین؟ یا قصه آدم مردد هم میگین؟ مردد شد رفت کلاس آزمون ثبت نام نکرد، رتبه 150,000 آورد. خب قصه داشته باشید، آماده تو جیبتون داشته باشید، اون قصه هست که رو ذهنش تاثیر میذاره. بنابراین باید من از قصه ها استفاده کنیم. توی مرحله ای هم خب یکی مثلا میاد پولش دیگه آماده است، میگه آقا من میخوام ثبت نام کنم، من میخوام این خدمات شما رو بخرم. شما میگی نه، اول بذار من باهات ارتباط بگیرم، بعدن باید ازت سوال کنم، اکتشافت کنم، بعدن باید بیام پرزنتت کنم، نمیدونم. نه، مراحل فروش رو لازم نیست، مستقیم میرین رو کلوزینگ و یه جورایی پول ازش میگیرین، ثبت نامش میکنین، مگر اینکه نیاز داشته باشید مثلا محصول دیگه ای هم در کنارش بهش بفروشید. پس خیلی به این مسئله تمام کردن فروش توجه کنیم. حالا بریم ببینیم که پیگیری ها رو چجوری انجام میدیم. پیگیری خیلی مسئله مهمیه، خیلی وقتا تو پیگیری ها ما گیر میکنیم. من که بعضی موقع میگن تا 7 بار پیگیری، 5 بار پیگیری باید بکنی تا یه مشتری یه جنسی رو بخره، ولی چجوری، چی بگیم؟ خب آدم ضایع میشه، روش نمیشه هی زنگ بزنه. مثلا هی زنگ بزنم الو سلام ثبت نام نکردی، الو سلام اینو نخریدی، الو سلام اون کار نکردی، حالا من دوباره پس هفته بعد زنگ میزنم الو سلام ثبت نام نکردی، فایده نداره، فایده نداره. باید اولا که حتما ازش زمان بگیرید، یعنی عین یه مشاور بهش وقت بدین، زمان 1 شنبه ساعت 12 بهتون زنگ میزنم. بعد وقتی هم تماس میگیرید نمیگید زنگ زدم پیگیری کنم. نه. اول که چند بار از اسمش استفاده میکنید، از خود کلماتش استفاده میکنید، دغدغه ها و مشکلاتش رو میگید. و مثلا امروز تماس گرفتم که کار ثبت نامو قطعی کنیم، چون زمان خیلی مهمه. میدونید که نباید زمان رو از دست بدیم. نمیشه. از خودش باید تایم بگیرید برای دفعه بعد. چه تایمی بهتون زنگ بزنم؟ مثلا میگه پس فردا ساعت 6. دوباره همون پس فردا ساعت 6 بهش زنگ میزنید. دوباره همون کار. یه سری اسمش رو میگین، از کلماتش استفاده میکنی، یه سری دغدغه ها رو با یه جمله میگید. خب امروز انشالله به امید خدا بتونیم ثبت نام رو قطعی کنیم. معمولا بین 2 الی 3 بار دیگه زنگ میزنیم جواب میده، یعنی نمیرسه اصلا به تعداد بالاتر و یه جورایی شما ثبت نامتون رو انجام میدین. خیلی مهمه اسم آدمایی که ثبت نام میکنید رو در یک دفتر داشته باشین. این آدم رو در این تاریخ برای کار فلان ثبت نام کردم، این یه خواهر داره، این یه برادر داره. بعد میتونید تو فروش‌های بعدی به خود اون آدم یا فروش‌های دیگه به خانواده و خواهر برادر و نمیدونم دوست و فامیل اون آدم روشون کار کنید. چون اینو مشتریای موجودن دیگه، مشتری موجود خیلی راحت‌تر میشه روش کار کرد تا یه مشتری جدید. بنابراین مشتری رو به عنوان دوست خودمون نگاه کنیم. لیست مشتریای مثبتمون رو باید حتما همیشه همراه خودمون داشته باشیم. این چیزیه که مثل گنجه، چون از توش فروش در میاد. مثلا شما فرض کنید یه دوره‌ای دارید که یه سری آدمی دوره رو خریدن. خب اینا کار شما رو دیدن، بهتر بهتون اعتماد میکنن تا یه آدم جدید که بیاد یه دوره‌ای از شما بخره. پس دوره جدیدتون رو به اینا بگی، خیلی اینا سریع‌تر می‌خرن. پس خیلی مهمه که یه جورایی بتونیم مشتریامونو مثل یک دوست بر خودمون نگه داریم. یه چیزی رو که قبلا هم خیلی صحبت کردیم که ما باید اول حال خودمونو خوب کنیم، خوشحال باشیم، پر انرژی باشیم، تاثیرگذار باشیم. آدمای منفی باف من میدونم، آدمایی که همه چیزو بداشو میبینن، نیمه خالیو میبینن، واقعا تو فروش نمیتونن موفق بشن. پس عملا یه سری فروش ما بسته به خودمونه. آدمایی که خودسازی میکنن، توسعه فردی کار میکنن، تو کار فروششون هم میبینیم خیلی موفق میشن، چون عملا یه جورایی تبدیل میشن به آدمای شاکر و راضی با فرکانس بالا. بعد میبینید که آدمای دیگه هم چون میبینن حال اینا خوبه، پیش اینا برای فروش بیشتر میان. چون ما باید بتونیم مشتریمون رو نگه داریم دیگه. ببینید مشتری که داریم، اگر بخوایم یه مشتری جدید درست کنیم، هزینه داره برای ما. 5 تا 25 برابر هزینه داره یه مشتری جدید بیاد تو بیزنس ما، بیاد یه محصول ما رو بخره. ولی مشتری که موجوده دیگه هزینه ای برای ما نداره. بنابراین باید نگهشون داریم، باید باشون ارتباط خوب داشته باشیم. البته نه اینکه رو مشتری جدید کار نکنیم، ما باید هر روز یه جورایی رو مشتری های جدید کار بکنیم، ولی نگهداری مشتری فعلی برای ما خیلی بیشتر فروش ایجاد میکنه. خب یه کاری هم میتونید بکنید. میتونید تمام فروشندهایی که از این به بعد میبینید رو، رفتارهای بعدشون رو برای خودتون یادداشت کنید. مثلا رفتم سوپرمارکت، اینجوری سرش رو بالا نکرد به هم جواب داد. رفتم مانتو بخرم، اومد چسبید به من. رفتم یه کلاسی ثبت نام کنم، اصلا سلام نکرد، سرش همینجوری مثلا تو کامپیوترش بود. ببینید چه چیزایی حال شما رو بد میکنه و کدوم فروشنده ها حال شما رو خوب میکنن. بعد اون کارهای بعدی که میبینید و انجام ندین. چون ما خیلی وقتا هم کاری که بعدی که میبینیم رو داریم انجام میدیم و بهش آگاه نیستیم. انجام ندید، بعد ببینید که چجوری میتونید خوب این مشتری ها رو نگه دارید و از همون مشتری های فعلیتون میتونید کلی فروش داشته باشید. چون ما بعضی موقع ها پیشنهادهای جدید رو به مشتری های فعلیمون نمیدیم. مثلا یه مشتری دارین که یه کلاس خاصی رو ثبت نام کرده، فرض کنید مثلا ریاضی هفتم. حالا من میتونم به این مشتری علومم پیشنهاد بدم، آزمونم پیشنهاد بدم، و این کارو نمی‌کنم. حالا هی رفتم دنبال مشتری جدید که بیاد آزمون ثبت نام کنه. خب اول من باید روی این مشتری فعلیم کار بکنم، اینا که تموم شدن برم سراغ مشتری جدید. چون آدمی که یه جایی وارد شده و اگر راضی باشه راحت‌تر پول میده تا یه آدم راحت‌تر اطمینان میکنه. حتی اومدن یه جورایی دیدن که بین مشتریای قدیمیتون بین 60 تا 70 درصدشون یه محصولی بهشون میگی میخرن، ولی آدم جدید بخوای بیاری بین 5 تا 25 درصد میخرن. پس ببین چقدر کمه. خیلی مهمه، ولی ما اینجا نیاز داریم همین مشتری قدیمیمون تبلیغات سینه به سینه بکنن، چون بعد کیفیت رو بریم بالا براشون، یه تفاوتی باید براشون داشته باشیم. خیلی وقتا ما به مشتری موجودمون بیتوجه میشیم، این که هست بریم سراغ جدیدا بهشون خدمات خوب بدیم، در صورتی که همین که هست تو باید خوب نگه داریم، حالش رو خوب کنیم، چون این دوباره میتونه به ما سود برسونه. بعد یه کاری کنیم همین مشتری فعلی ما بره از ما یه جاهایی تعریف کنه. مثلا یه مشکلی داشته، شما خودتون رو به آب و آتیش زدید، مشکلش رو حل کردین، براش خدماتی رو ایجاد کردین، این میره اینو برای دیگران میگه، ببین فلان جا رفتم کلاس این مشکل رو برخوردم، رفتم اینجا بالا کردم پایین کردم تا مشکل من حل بشه. اون دیگه عاشق شماست، در مورد شما میره به همه صحبت میکنه. چون وقتی ما مشتری راضی داریم خوبه ها، ولی مشتری باید مشتری پر و پا قرص باشه که خیلی با ما حال کرده، جای دیگه نمیره. مشتری راضی ممکنه راضی باشه ولی ممکنه جای دیگه هم بره، ولی مشتری پر و پا قرص هیچ جا نمیره. هنر شما باید این باشه، بگید مشتریای من هیچ جا نمیرن به خاطر اینکه من ارتباطم باهاشون مثل چسبه، چسبیدم بهشون با یه ارتباط خوب، چون اگه برن جای دیگه حالشون بد میشه. خودتون رو تصور کنید، دو تا مغازه بغل هم، مثلا سپهسالار که کفش میفروشن، دو تا مغازه عین هم، هم دکور هم مدل، کفشای جور، قیمتای جور، کنار هم، وارد کدوم میشید؟ از کدوم خرید میکنید؟ اونی که فروشنده خوب، خوش اخلاقی داره، به شما توجه میکنه، حال شما رو خوب میکنه و شما حس توجه رو ازش میگیرید، وارد میشید بهتون سلام میکنه، منتظر نمیمونه شما بهش سلام کنید، هرچی میگید با یه احترام خاصی باهاتون صحبت میکنه. بنابراین ببینید آدم از اونجا خرید میکنه دیگه، درسته؟ خودمونو بذاریم الان جای همچی فردی که میخواد بره کفش بخره. خب پس برای نگه داشتن مشتری ها باید سعی کنیم روی کیفیت و تفاوت کارمون حتما کار کنیم و ارتباط خوبی رو باهاشون داشته باشیم. دوستان عزیزم، این جلسه رو در همین جا به پایان میبریم. مجدد تکرار میکنم، اگر نکات رو ننوشتید دفتر نکاتتون رو بیارید و نکات رو بنویسید. تو هر جلسه داریم نکات بسیار زیادی رو میگیم، حیف که از دست بدیم. ممنون از اینکه این دوره رو انتخاب کردین و این جلسه رو به پایان میبریم. خدا نگهدارتون.